با نام او و با سلام، آقای ابوالفضل خان زارع زاده از اصفهان مرقوم فرمودند در بیت پنجم غزل 334 نمازی را نمیتوان به معنای طاهر و پاکیزه دانست. این اصطلاح هنوز هم بین ما متداول است، با این تفاوت که در مورد متعلقات نماز به کار می رود. مثلا می گوییم این سجاده یا این مکان نمازی نیست، یعنی نماز ندارد. همین سخن رو آقای علی کاظمی از قزوین اظهار لطف فرمودند و این گونه مرقوم داشتند که نمازی به معنای پاک و طاهر برای مکان و جامه و فرش به کار میره، نه خود نماز. دقیقا این سخن درسته، منتها گله‌ای که من از پاره‌ای از دوستان شنونده دارم آن است که از این پس صمیمانه خواهش میکنم سخن بنده را با سخن شارحان در هم نیامیزند، زیرا بنده پیوسته در آن برنامه سخن شارحان را خواندم و شگفت زده نسخه های چاپی قدسی و قاآنی و حکیم را روایت کردم و این گونه عرض کردم اگر نمازی با یاء نسبت و نه با یاء وحده مجرد به طور مستقل به معنی طاهر باشد، خب سزاوار می بود که قاآنی شیرازی، حکیم فرزند وصال شیرازی، خانواده های بسیار متعین فارس، همچنین قدسی این ضبط رو روایت می کردن یا داور در حاشیه قدسی املا می فرمود یا تقریر می فرمودن. دیدیم که نسخه های شیرازیان فاضل و بسیار ریشه دار این گونه ضبط کردند که چون نیست نماز من میخاره نیازی، یعنی اساسا نمازی رو ضبط نکردند. در غزل 334 گر دست رسد در خم زلفین تو بازم باز مرا. در نتیجه همکنون نیز شرح روانشاد استاد کاظم برگنیسی و دیگر دوستان ایشان در برابر بنده است. در ذیل این واژه این گونه نوشتند که نمازی یعنی پاک و طاهر از لحاظ شرعی درست و بی‌عیب. بنده شرح‌ها رو به عرض شما خوبان رساندم. همکنون شرح دکتر برزگر خالقی مطلق رو پیش رو دارم، نمازی به معنی طاهر و پاک. بدین سبب بود که به نسخه های حکیم و قدسی التفات کردیم و نیازی خواندیم و آلوده را میخاره ضبط کردیم. در هر صورت درست هم همین است که چون نیست نماز من آلوده نمازی، یعنی یه نماز صحیحی نیست، تردید نداریم که خواندن این گونه مصرعیات شده را حتما خطاست. چون نیست نماز من آلوده نمازی، بر این پایه با یاء نسبت هیچگاه این واژه را نمی‌خوانیم، با یاء وحده و نکره بسیار معنی روشنی دارد. آقای طارق یا سرکار علی خانم طارق از قزوین اظهار لطف کردند، می‌فرمایند چون صبح یعنی مثل آن، پس همان برافاق، برافاق جهان صحیح است. ملاحظه بفرمایید در همین غزل، گر خلوت ما را شبی از رخ بفروزی چون صبح در آفاق جهان سر به فرازم. عزیز شنونده، فاعل در این بیت صبح نیست. بسیار توضیح دادم، تأکید کردم، فاعل در این بیت شاعر است، سخنگویی است که این بیت را فرموده. به فرازم یعنی من، میم ضمیر متصل فاعلی است. به فرازم من، همانند صبح در آفاق سر به فرازم من، فاعل صبح نیست. از دیگر سوی 28 دست نوشته کهن در آفاق ضبط کرده، تنها یک یا دو دست نوشته است که بر آفاق ضبط کرده. اگر فاعل صبح بود، آری صبح می تواند بر آفاق جلوه کند، سایه بگسترد، نور بیفشاند. اما من چون صبح در آفاق سر بر می افرازم همانند صبح. این مفردات کاملا روشن است. سرکار علیه خانم کتایون از گرگان تفاوت سجع و جناس رو هم فرمودند. حتما به تفصیل بدین نکته خواهیم التفات داشت. و اما حضرت آقای ابوالفتح خان طوبی می‌فرمایند آیا بین ترکیب حساب برگرفتن با محتسب و حسبه قرابت و مبنای مشترکی است؟ بسیار نکته بلندی رو طرح فرمودید. اساساً آداب الحسبه ها رساله های فراوانی که در سده های هفتم و هشتم از سوی مفتیان نوشته می شد و محتسبان را ضروری و فرض بود که مواد آن را اجرا کنند، در همین معنی اساساً محتسب یعنی حسابگر، کسی که به حساب شهروندان به دقت رسیدگی می کند، مبتنی بر رساله ها و یا کتاب های آداب الحسبه که در بخش شبانگاهی رادیو پیام به تفصیل این آداب الحسبه ها رو بنده معرفی کردم. سخن بسیار لطیفی رو مطرح فرمودند حضرت آقای طوبی. جناب آقای امیر محمد اعتمادی اظهار لطف کردند که در مورد بیت مژه سیاه تر کرد به خون ما اشارت، تصور میکنم این بیت از غزل ششم باشد، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. ببینید غلط مکن امروز در شمار دشنام قرار گرفته. غلط مکن یک ترکیب کاملا شناخته شده، کاملا روشنی بوده است در روزگار حافظ. سعدی هم این ترکیب رو به کار برده. غلط مکن یعنی اشتباه نکن. به سادگی اشتباه میکنی. ما امروز به کودکان و دیگر یاران خود نیز میگوییم اشتباه میکنی. دقیقاً معادل اشتباه میکنی به کار میرفته. منتها امروز ترکیب غلط میکنی سخت ترکیب منفوری است. مژه سیاهت اگر به خون ما اشارتی کرده است، از فریب او اندیشه کن. اندیشه حالا معانی دیگری دارد که پیش از این گفته این. و مبادا که به اشتباه با مژه سیاه خود تبانی کنی در خون ریختن من. کاملا غزلگونه است و کاملا عاشقانه، هیچ تأویل عرفانی هم ندارد، اگرچه پاره‌ای معانی عرفانی برای این بیت برشمردند و تأویل کردند که بسیار از معانی دور است، تنها مبتنی بر تعبیر و تأویل است. و اما این که فرمودید که در نسخه بدلها مژه سیاهش ضبط شده، هرگز، همان مژه سیاحت هست. نگارا خطابی است، موجه سیاهشت اون وقت با نگارا تناسبی ندارد از نظر زمانی. تصور میکنم مقصود دیگری داشتید از ارسال این پیامک که به عرضتان رساندم. سرکار علیه خانم باطبی یا حضرت آقای باطبی اظهار لطف کردند، حتما از تهران. میفرمایند بیت هشتم از همین غزل که با شما گرامیان دربارش گفتگو داشتیم: محمود بود عاقبت کار در این راه، گر سر برود در سر سودای عیازم. میفرمایند مصرع نخست چه معنی دارد؟ ایهام رو اگر به یاد نازنین شما باشد پیوسته دربارش سخن گفتیم. ایهام یعنی کلمه، ترکیبی، مصرعی که به دو مفهوم، دارم بسیار ساده عرض می کنم، از اصطلاحات علمی حتی المقدور در این برنامه بنده پرهیز و گریز دارم، برای آن که شنوندگان ما سطحاشون بسیار متفاوته. بنده هم سعیم بران است که بسیار ساده به عرض شما چیزی را برسانم. ایهام یعنی آن که ترکیبی یا جمله‌ای دو معنی داشته باشد. حالا اون معنی دور و نزدیک اینا رو میگذاریم کنار. محمود بود عاقبت کار. ما امروز هم در پایان رساله ها می‌نویسیم خدایا عاقبت محمود گردان، یعنی عاقبت کار رو به خیر کن. در قباله های عروسی می‌نویسند، در نکاح و اینا، که خدایا عاقبت محمود گردان، یعنی محمود یعنی خلاصه به خیر باشه، پسندیده به معنی پسندیده، حمد یعنی ستایش دیگه، محمود به معنی پسندیده، محمود بود عاقبت کار. عاقبت کار خیره، پسندیده است در این راه، اگر من در آن هنگام عاقبت به خیر میشم و کارم به پسندیدگی به انجام میرسد، که گر سر برود در سر سودای عیازم. اگر بتوانم دل به عشق عیاز بسپارم. اینجا التفات داریم که ایهام تناسبه. ایهام گفتیم کلمه یا جمله‌ای به دو معنا، اما اگر واژه‌ای در مصرع دیگر یا همان مصرع به کار رفته باشد که با آن واژه و یا ترکیب ایهامی تناسب داشته باشد، میگویند آرایه ایهام تناسب در این بیت یا مصرع به کار رفته است. عیاز البته اشاره به محمود عیاز نیز میتواند داشته باشد، اما عیاز از نمادهای احساسی در ادب فارسی است، حتما نباید آن عیاز باشد. محمود نیز اینجا به دو معنی است که البته به سلطان محمود باز نمی گردد، ولی ایهاماً به محمود غزنوی نیز اشارتی روشن دارد. سرکار علی خانم فاطمه خمه اظهار لطف کردن که بنده حرف قین و قاف رو به یک شیوه تلفظ میکنم. سرکار عزیز شنونده، اگر متنی عربی باشد آری همه دقایق رو باید رعایت کنیم، ما بران سریم که متنی فارسی بخوانیم. در فارسی هیچ قیدی نیست که در واقع تلفظ حرف‌های متفاوت رو رعایت کنیم، اما اگر اندکی متفاوت بخوانیم چه بهتر. حضرت آقا یا سرکار علیه خانم نجاریان از تالخونچه اصفهان پیشنهادی دادن که بسیار پیشنهادشون ارزشمند، این کار رو انجام بدهند. نکات بسیار عالمانه آقای جواد آقا اسماعیلی از درگز خراسان رو عزیز می داریم. منتها یک نکته رو عرض کنیم که به جای حتما معادل سزاواره و نه در حق. توضیح مفصلی خواهم عرض کرد. آقای محمد رضا اویسی از کرج می‌فرمایند این بیت چه معنی دارد؟ ای که در کوچه معشوقه ما می‌گذری، با خبر باش که سر می‌شکند دیوارش. عرض می‌کنم آقای اویسی، ببینید در مقتل هست، در تاریخ هست، در منظومه‌های عاشقانه هست که طالب و یا شخصی خاص از اندوه سر بر دیوار گذاشت یا از اندوه سر به دیوار کوبید. در منظومه‌های عاشقانه فارسی به کرات این مضمون جریان داره. اساساً در محافلی که برای تعزیت متوفا برگزار میشه، بازماندگان گاه از اندوه سر بر دیوار میگذارند، به گونه خود رو تشفی میدهند. گاه اگر نوخاسته و جوان باشد سر بر دیوار میکوبند از اندوه فراوان. خواجه میفرماید این عشق عشق تفننی نیست، با خبر باش که چنان اگر دل به این عشق سپردی، چنان به اندوه و غمی دوچار بشی که سر خود رو به دیوار کوی محبوب بزنی و جان به جان آفرین تسلیم کنی. با خبر باش که سر می شکند دیوارش. مبادا که این عشق رو سرسری بگیری، رفته رفته سر به دیوار کوچه محبوب خواهی کوفت. جناب آقای حامد خان حسین خانی، دانشجوی دوره دکتری ادبیات دانشگاه باهنر کرمان، فرمودند که این بیت رو چگونه می شود خواند، زیرا خواننده ارجمند به گونه دیگر خواند. خیال حوصله بحر می پزم، هیهات چه هاست در سر این قطره محالندیش. شنونده بسیار عزیز، در آغاز باید عرض کنم خیال حوصله بحر می پزد هرگز نداریم، اگرچه دو سه نسخه تاییدش می کنه، اما دو سه گرفتاری داره اگر می پزد بخوانیم. 36 تا 37 دست نوشته خیال حوصله بحر می پزم و نمی پزد. با 36-7 دست نوشته دیگه اون یکی دو یا سه دست نوشته رنگ می بازد. این یک. دو دیگر، اگر بخوانیم خیال حوصله بحر می پزد، مصدرمان چه خواهد شد؟ مصدرمان خواهد حوصله پختن شد. ما در زبان فارسی هرگز حوصله پختن نداریم، اما خیال پختن داریم. به تفصیل شاعران ما مصدر خیال پختن رو استفاده کردند. در نتیجه حتما بی هیچ تردیدی نباید پس از خیال مکس کنیم، حتما خیال را باید به حوصله بیفزاییم. خیال حوصله بحر می پزم، هیهات چه هاست در سر این قطره محالندیش که من باشم. اما اگر می پزد بخوانیم، فاعل معلوم نیست. اگرچه می توانیم به ده ها اگر و مگر و اما بگوییم، دل در مصرع نخست مطلع است. دل می پزد که مفهوم خوشی ندارد. وقتی 37 یا 36 دست نوشته می پزم رو تأیید می کند، شاعر می فرماید خیال حوصله به می پزم. اگر بخوانیم خیاله، وقت مسترمان خیال پختن است و درست است. خیال پختن به معنی آمال بیهوده در سر پروراندن. حوصله پختن هیچ معنایی نداره. من نمیدانم آن خواننده ارجمند چگونه خواندند، اما چه هاست در سر این قطره محالندیش که من باشم، این قطره‌ای که به راستی خیالها و آرزوهای بیهوده و واهی در سر می پرورد. اما محال یعنی ناشدنی، حتما محال نخوانیم که جمع محل است، طبیعی است که محال جمع مکر و فریب. جناب آقای مختارخان نبوی از خور و بیابانک اظهار لطف کردند که بنده چه وقتهایی در شبکه پیام خدمتشون هستم عرض می کنم بخش شبانگاهی چهارشنبه شبها 4 ساعت رو از شبکه پیام تسطیع میدم بنده هر هفته از ساعت 10 شب تا 2 بامداد. اما همینجا عرض کنم الان دقیقا نمیدانم کدام یک از شنوندگان اظهار لطف فرموده بودند درباره شبل الاسد عزیزان و گفته بودند که اشاره به یکی از صور فلکی دارد. زمانی اشاره به یکی از صور فلکی داشت که اینجا مصرع ایهامی بود. در مصرع شبل الاسد در آن غزلی که با شما خوبان شرح کردیم هرگز اون واژه یا اون مصرع مفهوم ایهامی ندارد که به یکی از صور فلکی اشارت داشته باشد. بله اسد را میتوان گفت که یکی از صور فلکی است، ولی در اینجا هرگز به صور فلکی اشارت ندارد، زیرا مصرع ما ایهامی نیست. حضرت آقای حلاج تصور میکنم از اصفهان میفرمایند علم برافراختن نشانه فتح است که مقدمه مستقر شدنه. براستی سخن درستی می فرمایید. سرکار خانم کتایون خانم از گرگان اظهار لطف کردن، می فرماین ممکنه ساعت برنامه رو عرض کنم. ساعت برنامه هر روز 6:30 بعد از ظهر تا 7 این برنامه از شبکه رادیو فرهنگ پخش میشه. بازپخش این برنامه هر روز صبح زود ساعت 5:30 تا 6 صبح خواهد بود. جناب آقای حسین عرفان که از فضلا هستند از شیراز اظهار لطف کردند، در غزل 265 رو ذیل بیت 4 می‌فرمایند به جای تیغی اگر تیری ضبط بشود چه ضبط بسیار خوشی است و درست، منتها حتماً باید به دست نوشته ها التفات کنیم. بار دیگر خدمت آقای عرفان عزیز سلامی گرم ابلاغ می کنیم. دوست بسیار ارجمند آقای سمندرخان دهخانی از بیلاشهر اظهار لطف کردند، در ذیل غزل 360 می فرمایند از طعنه رقیب نگردد یار من چون زر اگر برند مرا در دهان گاز. می‌فرمایند برند باید باشد و برند باید خواند. حضرت آقای دهخانی اظهار لطف بفرمایید گاز در اینجا با اون گازی که امروز ما به معنای انبر دست و یا اون وسیله‌ای که چیزهای سخت رو می‌برد خیلی متفاوت است. گاز در این مصرع مقصود حافظ یعنی اون بوته‌ای که زر رو می‌گذارند و ایار آن رو مشخص می‌کنند. بوته همان در واقع محک. در هر صورت از طعنه رقیب ایار من تغییر نمی‌کند، مانند زر اگر برند مرا در بوته، نه برند مرا. اگر برند بود اون وقت در دهان گاز غلط بود، باید این گونه می بود چون زر اگر برند مرا با دهان گاز دست کم. برند با چیزی می برند و نه در چیزی. در نتیجه ملاحظه می فرمایید که برند و نه برند، زیرا گاز به همان مفهوم بوته زرگری است و نه گازی که امروز به کار میره. آقای مظفر قربانی اظهار لطف کردن که میگن جنابالی که از همه حتی از خواجه حافظ ایراد میگیرید، لطفاً به مردم و خودتان احترام بگذارید، مطالب را بنویسید تا اشتباهی رخ ندهد. آقای قربانی، ما هرگز نباید از کسی ایراد بگیریم. من تصور میکنم حضرت عالی با مبانی نقد آشنایید. ما ناگزیریم که یکدیگر را نقد کنیم. ایراد گرفتن کار آدمای فرومایه است. من تصور میکنم همیشه بران سر بودم که از فرومایگی کرانه بگیرم. حالا آیا توانستم یا نتوانستم آن سخن دیگری است. ما بران سریم که نقد کنیم، بسنجیم واژگان رو. اگر نسخه های خطی رو با یکدیگر میسنجیم، اگر نسخه های چاپی رو با یکدیگر میسنجیم و عرض میکنیم که این واژه سزاوارتر است، آن کلمه سزاوارتر، این نقد است. ایراد ما تصور نمی کنم که تا بدان پای فرومایه شده باشم که زبان به ایراد باز کنم. دوست دیگر ما فرمودند که تصور می کنم نسبی غلط باشد، نسبی باید بخوانیم. دوست بسیار گرامی و عزیز، نسبی از نسب است، نسبی از نسبت است، دوتا اساساً با هم متفاوت است. جناب آقای طارق میگن شما گاه میگید که فلان تعداد نسخه را نمیتوان فرو گذاشت، فقط یکی دو نسخه را پذیرفت، و بعد فرمودند به یاد آورید بیت مهندس فلکی راه دیر شش جهتی را. ببینید، ما اگر میگوییم 30 دست نوشته خطی را گاه نمیتوان فرو گذاشت و به دو دست نوشته اکتفا کرد، این در زمانی است که خطایی از نظر دستوری، از نظر آرایه ها و از نظر صرف و نحو روی نداده باشد. اما اگر خطایی روی داده باشد، 100 نسخه هم که باشد باید فرو گذاشت و یک دست نوشته ولو 1/10 را باید سزاوار ضبط دید. بنده این که عرض می کنم چند دست نوشته را چرا پاره ای از مصححان فرو می گذارند، این بدان سبب است که کاری غیر علمی انجام می دهیم. تصحیح علمی و درست آن است که هم به دیرسالی دست نوشته ها توجه کنیم و هم به فراوانی نسخه ها. اما اگر گاه ما یک نسخه را لحاظ می کنیم و یا گاه نه تنها تصحیح قیاسی می کنیم، بی هیچ پشتوانه‌ای، در آن هنگامی است که خطای آشکار روی داده باشد. تا فردا، وقت خوش.